افغانستان دستگیر شده بودند دوباره رها شدند. رحمت الله نظری معاون لوی سارانولی افغانستان با اظهار این که آنان مجبور به بازداشت کارکنان این شرکت شده بودند در صحبت با رادیو آزادی گفت کارکنان شرکت سوپریم به شمول یک کانادایی، یک فرانسوی و یک افغان دیروز دستگیر شده بودند که بعد از پرداخت مالیات توسط شرکتشان امروز دوباره رها شدند. شرکت سوپریم در کابل شاخه از شرکت سوپریم هالندی است که برای قوای آمریکایی در افغانستان مواد خوراکی و سایر اکمالات لازم را فراهم می‌کند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین مجله خبری در این مورد خواهید شنید. جلسه‌ای که در مورد افغانستان در دبی جریان داشت دیروز پایان یافت. این اجلاس توسط سازمان بین‌المللی تکواژ به مساعدت سازمان ملل متحد تدبیر شده بود. اسدالله ولواجی در این مورد به رادیو آزادی گفت
در اینجا طالبانی به صورت یک طرف وجود نداشت و کسایی هم که افغانستان از یک کشور شرکت کرده بودند اینا شخصیت های با تجربه هستند در آوردن سال متخصصین اکثرا بودند.
به گفته اشتراک کنندگان این جلسه شکل رسمی نداشت و در ختم آن اعلامیه پخش نشده است. حدود یک ماه قبل نیز یک جلسه مشابه در پاریس تدویر یافت که نمایندگان طالبان نیز در آن اشتراک داشتند و بدون نتیجه پایان یافت. روزنامه واشنگتن پست با نقل از راپور دفتر تفتیش مرکزی ایالات متحده آمریکا می نویسد ایالات متحده 6.8 میلیون دلار را برای ترمیم و حفظ و مراقبت بیش از 7000 اراده موتر پلیس ملی افغانستان پرداخته است که یا آنها از بین رفته و یا هم غیر فعالند. در یک راپور دیگر دفتر تفتیش مرکزی ایالات متحده آمریکا که در خزان سال گذشته به نشر رسید، هشدار داده شده بود که حکومت افغانستان توانایی آن را ندارد تا از تجهیزات اردو و پلیس ملی آن کشور بعد از سال 2014 میلادی به طور لازم نگهداری کند. رئیس کمپانی ایربس که بزرگترین شرکت طیاره سازی در اروپا است در یک مصاحبه گفته است طیاره های نو CN235 و CN295 را برای قوای هوایی افغانستان تهیه خواهد کرد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که یک شرکت ایتالیایی نتوانست طیاره های مورد نیاز قوای هوایی افغانستان را فراهم کند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به روز جمعه به پارلمان آن کشور گفت بحران در مورد گروگانگیری در الجزایر پایان نیافته و وضعیت خطرناک و در حال تغییر است. دیوید کامرون گفته است نیروهای الجزایر تروریست ها را تعقیب می کنند و جستجوی گروگان ها در یک بخش از تأسیسات امناس در نزدیک سرحد با لیبیا ادامه دارد. دیوید کامرون گفته است متأثر است از اینکه حکومت الجزایر قبلا در مورد عملیات نجات گروگان‌ها به او اطلاع نداده بود. حکومت فرانسه نیز به روز جمعه اعلان کرد که در مورد این عملیات برای آنها اطلاع داده نشده است. به گفته دیوید کامرون در بین گروگان‌ها اتباع بریتانیا، الجزایر و حدود 7 کشور دیگر شاملند. جیک کارنی سخنگوی قصر سفید آمریکا با اظهار این که بر اساس شواهد در بین گروگان‌ها اتباع آمریکایی نیز شاملند میگوید
Right now our priority is determining the status of the Americans involved in gaining
در حال حاضر تعیین وضعیت آمریکایی هایی که در این جریان دخیل بوده اند و همچنان فهمیدن کامل آن چه که اتفاق افتاده است در اولویت کاری ما قرار دارد. ما در تلاش کسب معلومات در این مورد از حکومت الجزایر هستیم. آژانس خبری دولتی الجزایر میگوید تا هنوز هم اتباع حدود 10 کشور جهان نزد اختطافچیان در گروگان قرار داشته، تا اکنون حداقل 18 تروریست کشته شدند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ستر محکمه پاکستان به حکومت آن کشور 6 روز وقت داده است تا درباره اتهامات فساد بر صدر اعظم آن کشور راجا پرویز اشرف تحقیق کند. به روز پنجشنبه فصیح بخاری رئیس اداره حسابدهی ملی پاکستان تحقیقات را کامل ندانسته از تطبیق حکم محکمه در مورد دستگیری راجا پرویز اشرف خودداری کرد. راجا پرویز اشرف اتهامات در مورد سوء استفاده از قدرت را در سالهای 2008 الا 2012 زمانی که وزیر برق پاکستان بوده است رد می کند. مقامات امنیتی تاجیکستان می گویند یک عضو نهضت اسلامی ازبکستان یا IMU را کشته و 9 تن دیگر را در شمال آن کشور دستگیر کردند. رمضان رحیموف وزیر داخلی تاجیکستان به روز جمعه در شهر دوشنبه و خبرنگاران گفت یک کارمند پلیس تاجیکستان نیز در جریان عملیات خاص نیروهای آن کشور که چندین روز ادامه داشت در مناطق همسرحد با ازبکستان کشته شده است. و خبر آخرین که دانشمندان ژاپنی و آمریکایی در مورد تیاره بوئنگ 787 تحقیق میکنند که به طور اضطراری نشست کرد و باعث آن شد تا ژاپن پرواز همه تیارات نوع بوئنگ 787 را متوقف سازد. تیاره بوئنگ 787 شرکت هوایی آل نپتون به روز چهارشنبه در جنوب غرب ژاپن بعد از آن مجبور به نشست اضطراری شد که زنگ خطر در مورد موجودیت دود در آن تیاره به صدا درآمد. به خاطر گرم شدن بیش از حد بیتری و ایجاد خطر حریق، پروازهای تیارات بوئنگ 787 در سر تا سر جهان متوقف ساخته شده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:37 قبل وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. با پرداخت چندین میلیون دلار مالیه شمار از کارمندان شرکت سوبرین در کابل از بند رها شدند. یکی از شرکت کننده های جلسه مشورتی صلح در دبی میگوید نماینده های طالبان و حکومت افغانستان در این جلسه اشتراک نداشتند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر روی استیضاح 11 وزیر کابینه تاکید کرده است.
با اکثریت قاطع ولسی جرگه تصمیم گرفته که باید 11 وزیر به استیضاح بیاید.
روسیه در نظر دارد تا مسئله تولید مواد مخدر در افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع سازد. چهار پارک بزرگ صنعتی در جریان سال 2013 میلادی در چهار ولایت افغانستان احداث خواهد شد. عملیات نظامی که برای رهایی ده ها گروگان در الجزایر راه اندازی شده بود پایان یافته است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. شماره از کارمندان شرکت سوپریم که به خاطر ندادن مالیه بازداشت شده بودند امروز با پرداخت مالیهشان رها شدند. سوپریم در کابل فعالیت دارد و مواد غذایی و سایر اکمالات را برای قوای آمریکایی در افغانستان فراهم می‌کند. درباره اینکه چرا شرکت سوپریم نتوانسته بود با وقت معین آن به دولت افغانستان مالیه بدهد، گزارش را بشنویم که فریده سیفی تهیه کرده است.
تعدادی از کارکنان خارجی شرکت سوپریم که در کابل بازداشت شده بودند رها شدند. مقامات افغان میگویند مشکل اساسی بر سر ندادن مالیه از سوی این شرکت به دولت افغانستان بود که شرکت در ابتدا زمان پرداخت مالیه را به تعویق میانداخت و بالاخره مسئولین این شرکت به صراحت اظهار داشتند که به دولت افغانستان هیچ مالیه نمیپردازند. معاون لوی سارانوالی افغانستان رحمت الله نظری به رادیو آزادی گفت که آنان مجبور به بازداشت کارکنان این شرکت شدند.
مشکل خود تقریبا به چو کلون را پدی خواهد وزارت مالیه.
این مشکل از چند سال بدین سو بین وزارت مالیه و شرکت سوپریم وجود داشت که بالاخره جنجال به لوی سارانوالی رسید. ما مسئله را تعقیب کردیم. در ابتدا شرکت سوپریم خواهان تمدید زمان مالیه شد و ما چندین بار آن را تمدید کردیم و انتظار کشیدیم. بالاخره مجبور به بازداشتشان شدیم. کارکنان این شرکت به شمول یک کانادایی، یک فرانسوی و یک افغان دیروز بازداشت شدند و امروز بعد از پرداخت مالیه از سوی شرکتشان دوباره رها شدند.
گفته می شود که کارکنان شرکت سوپریم که بیشتر برای قوای آمریکایی در افغانستان اکمالات می رسانند، قبل از بازداشت به روز سه‌شنبه مصروف جلسه نوبتی خود با کارکنان وزارت مالیه بودند. با قول یک شاهد عینی، نماینده دفتر لوی سارانوالی از کارکنان غربی این شرکت پرسید که بالاخره آنان حاضر به پرداخت مالیه هستند یا نه، ولی آنان گفتند نه. با همین جواب دو مرد مسلح دولتی داخل اتاق شدند و آنان را بازداشت کردند. معاون لوی سارانوالی آقای نظری به رادیو آزادی گفت شرکت‌های خارجی که فعالیت‌های لوجستیکی را انجام می‌دهند به اساس قانون باید به دولت افغانستان مالیه بپردازند.
گویو هغه مالونه چې خاص دی آیساف د پاره دوی انتقالات کوي او د آیساف یا ناتو د نظامی قوتونو لپاره هغه
موادی که به خاطر فعالیت‌های نظامی آیساف و ناتو انتقال می‌یابند به اساس قرارداد دولت افغانستان با ملل متحد قابل پرداخت مالیه نیست، ولی اگر این شرکت ها خدمات لوجستیکی انجام دهند باید به افغانستان مالیه بدهند. شرکت سوپریم با قوای امریکایی مواد غذایی و غیر مواد غیر نظامی را می رساند و باید به دولت افغانستان مالیه بدهد.
نظری افزود شرکت سوپریم با کمپانی های مختلف دیگر قرارداد دارد که باید از درک هر کدام به دولت افغانستان مالیه بدهد. نظری گفت بالاخره شرکت سوپریم که مالیه سالانه اش 18 میلیون دلار آمریکایی می شود پرداخت و کارکنان بازداشت شده شرکت سوپریم آزاد شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:42 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی mozodiradio.com مشنوین. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید 4 پارک بزرگ صنعتی را در جریان سال 2013 در 4 ولایت کشور احداث میکند. به گفته مسئولان این اداره از این میان بزرگترین پارک در منطقه کمری ولایت کابل تأسیس میشود که زمین آن نیز مشخص شده است. در این مورد سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
به گفته مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، این پارک های صنعتی در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف و جلال آباد ساخته خواهند شد. وفی الله افتخار رئیس این اداره میگوید که روند توزیع زمین در این پارک ها برای صنعتکاران در جریان همین سال تکمیل خواهد شد تا آنان فعالیت هایشان را آغاز کنند. آقای افتخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که حدود 3000 جریب زمین برای پارک صنعتی در منطقه کمری ولایت کابل اختصاص داده شده و پس از تکمیل پروسه انتقال ملکیت این زمین برای آنان در دسترس صنعتکاران قرار داده می شود. در منطقه کمری شهر کابل با تقریبا 3000 جریب زمین را تثبیت کردیم. در هرات ما بالای بخش چهارم پارک صنعتی کار میکنیم. به همین ترتیب ما در شهرهای مزار شریف و جلال آباد نیز پارک های صنعتی را احداث میکنیم. ما منتظر هستیم تا کارهای زیربنایی این پارک ها انجام شود و بعداً روند توزیع آن را آغاز میکنیم. رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید در این پارک های صنعتی نخست برای آن عده از صنعتکاران زمین توزیع میگردد که در حال حاضر کارخانه هایشان در زمین های کرایی فعالیت دارند. از سوی دیگر وزارت تجارت و صنایع افغانستان از ایجاد طرح خبر میدهد که به اساس آن سهولت های بیشتر برای صنعتکاران فراهم خواهد گردید. وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این طرح از سوی شورای وزیران تصویب شده و به زودی عملی میگردد. آقای غازی خیل با اشاره به ایجاد پارک های جدید صنعتی در کشور میگوید که حکومت افغانستان تلاش دارد تا با افزایش تولیدات داخلی جلو واردات خارجی در کشور گرفته شود. آن عده از صنعتکاران که میخواهند در افغانستان فعالیت نموده و در این کشور سرمایه گذاری کنند زمین در اختیار ندارند، پس با ایجاد این پارک های صنعتی مشکلات آنان برطرف میگردد. چنانچه وزیر تجارت و صنایع هم گفته این دهه صنعت است و ما باید صنعت خود را رشد دهیم. زمانی که صنعت رشد میکند با فابریکا و سرمایه گذاری نیاز است و باید برای صنعتکاران زمین موجود باشد. با گفته آقای غازی خیل صنعتکاران کشور علاقمندی دارند تا فعالیت‌هایشان را افزایش دهند و حکومت در همکاری با اداره حمایت از سرمایه گذاری تلاش می‌کنند که مشکلات موجود را در این زمینه برطرف سازند. صنعتکاران هم از این تلاش‌ها استقبال می‌کنند، اما تأکید می‌ورزند که این تعهدات باید جنبه عملی را به خود بگیرند. شیرباز کمینزاده رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این پارک‌های صنعتی تأسیس گردد فعالیت‌های اقتصادی در کشور نیز رشد قابل ملاحظه خواهد کرد.
اگر واکن دولتی 4 پارک یا پارکار در سایر نقاط افغانستان ایجاد کنه، روند اقتصادی کشور و سطح بیکاری کشور، ما مطمئن هستیم که بسیار یک تغییر مثبت خواهد کرد. ما مطمئن هستیم که هزارها فابریکه در قدر وقت ایجاد خواهد شد.
وزارت تجارت و اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان در حال از ایجاد پارک های صنعتی جدید سخن میزنند که گفته شده بیشتر کارخانه های تولیدی در این کشور با گونه غیر معیاری در مرکز شهرها فعالیت دارند. اسوی هم بسیاری از صنعتکاران از نبود زمین، برق و سایر سهولت ها شکایت داشته و میگویند که این مشکلات سبب کندی و حتی متوقف شدن فعالیت آنان شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:46 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. یکی از شرکت کننده های جلسه مشورتی صلح در دبی میگوید نماینده های طالبان و حکومت افغانستان در این جلسه اشتراک نداشتند. اسدالله ولولیجی یکی از فعالان سیاسی و از شرکت کننده های این جلسه بر رادیو آزادی گفت قرار است 5 حلقه مختلف متشکل از افغان ها، نماینده های کشورهای منطقه و در سطح بین المللی تشکیل شود. به گفته آقای ولولیجی آنها میخواهند تا دورنمای برقراری صلح و ثبات را در افغانستان مورد بحث قرار دهند و گرد همایی دبی یکی از این 5 حلقه ها به حساب میاد. احمد شبر در این مورد با آقای ولولیجی صحبت را انجام داده و نخست پرسیده است که در نشست دبی کیها شرکت داشتند.
در اینجا طالبان به سطح طرف وجود نداشت و کسی هم که از افغانستان از دیگه کشور شرکت کرده بودن، اینا شخصیت های با تجربه هستند در به حساب آوردن سال متخصصین نکترم بودن. این مربوط ترو به افغانستان و پاکستان طالبان و یکان نبود، یک جلسه یک ذره وسیع بوده. در این جلسه تو فیصله شد که اگر شوه یک شعار دیگه که به حساب دیگه بردی نباید خونی کسی در افغانستان ریخته شوه، یک آتش بس شوه و بعد از زیر راه های بسیار معتبری که بتونه در نهایت صلح در افغانستان بیاره در او جهت کار شوه.
آقای ولولجی، این جلسه را کی دایر کرده بود؟
نیازی بسته در عرصه سل کار میکنه، نیازی به نمیلیش کنه.
و در رابطه به نماینده های حکومت افغانستان چطور اشخاص حضور داشتن در این جلسه؟
فکر بکنم در اینجا شخصیت هایی که باید نیومدن و کلان مصروفیت دیگه برشون پیدا شد، اما از شورای سل نمایندهشون بودن.
در این جلسه چی تصمیم گرفته شد که آیا در آینده ای افرادی که در این جلسه دبی جمع شده بودند در آینده با طالبان صحبت خواهند کرد؟
به حساب یعنی پیدا کردن یک راه حل است. جلسه ای که انجام شد یکی از مو فکتورهایی است که در وجود در این عرصه کار میکنن. یک حلقه دیگه هم ایجاد شده و قرار است سه حلقه دیگه هم ایجاد شده. او که مرکز دیگه ای که جد شده و کلن افغان هستن اونا تو بولی فکر میکنم شون اعلان نشده.
بله.
و سه نهاد دیگه هم به همین شکل جو ساخته میشه از نماینده های کشورهای منطقه هستن و به شکل جهانی هم هستن.
بله.
یعنی 5 حلقه کار میکنن تو تمام شرایط که ثواب دیده میشه او را مهیا بسازن و از او طریق در نه تنها در افغانستان در منطقه بتونن یک کار را انجام شوه از طریق نظریات از این که دیگه دیجا جنگ و خونریزی و گپان نباشه، همه قناعت بکنن کشورهای زیردخل در منطقه تا 2014 را و در 2014 باز رای خروج قوت های ناتو امریکا از افغانستان اگر برایند اینی خوب مسائل چه که دیگه در افغانستان ناامنی ایجاد نشوه، اینی اگر ناامنی هم که هست نه تنها انکشاف نکنه بلکه باید چی شو محدود و محدود بلاخل از بین بره و جای از زیره موضوعات مسالمت آمیز تجارت رشد اقتصادی اینی همکاری های منطقوی بگیره.
اسدالله ولولیجی یکی از فعالان سیاسی و از شرکت کننده های جلسه مشورتی صلح در دبی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روسیه در نظر دارد که موضوع جنجال برانگیز تولید مواد مخدر در افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع سازد. در همین حال اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه گفته که پول عواید غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان در بانک‌های کشورهای خلیج شستشو می‌شود. احمد تکل جزئیات گزارش‌های خبرگزاری انترفاکس را در مورد پیشکش می‌کند.
رئیس اداره ضد مواد مخدر روسیه امروز اعلان کرد که کارمندان این اداره حدود 90 کیلوگرم هروئین خالص را به روز سه‌شنبه در نزدیکی مسکو کشف و ضبط کردند. ویکتور ایوانوف گفت چند تن از اتباع کشورهای آسیایی میانه به زن قاچاق این مواد دستگیر شدند. به گفته ایوانوف عملیات برای ضبط این مواد که ارزش آن بر 2.5 میلیون دلار بالغ می‌گردد در دو مرحله صورت گرفت، یعنی 30 کیلوگرم در مرحله اول و 60 کیلوگرم در مرحله دوم از قاچاقبران ضبط گردید. انترفاکس همچنان از کشف 10 لابراتوار تازه تولید هروئین در شمال افغانستان خبر داده است. آژانس از قول ویکتور ایوانوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه می‌نویسد که گفته است اندازه تولید مواد مخدر در افغانستان حاکی از این است که این مشکل به زودی حل نخواهد شد. وی میگوید این 10 لابراتوار جدید که در 6 ماه گذشته در نزدیکی سرحد افغانستان با تاجیکستان کشف شده اند هروئین را به گونه صنعتی تولید میکردند. ایوانوف گفت وقت آن فرا رسیده که مشکل مواد مخدر افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع شود. وی افزود برای از بین بردن مزارع کوکنار و تولید تریاک و هروئین در افغانستان یگانه راه حل همین است. ایوانوف میگوید لازم است توجه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به این حقیقت جلب شود که با وجود حضور 10 ساله نیروهای ناتو کاروبار مواد مخدر در افغانستان در حال افزایش است. در گزارش انترفاکس از قول ایوانوف به موضوع دیگری نیز اشاره شده است. وی میگوید که تعدادی از بانک‌های شرق میانه کاروبار مواد مخدر افغانستان را تمویل میکنند. ایوانوف میگوید پولی که از راه‌های سیاه قاچاق مواد مخدر افغانستان به دست میآیند در بالشان نگهداری نمیشوند، بلکه به دوران افتاده و شستشو میشوند. به گفته وی این پول در بانک‌های خلیج شستشو میشوند و حتی برای قاچاقبران قرضه ها داده میشود. ایوانوف میگوید در افغانستان دریافت قرضه برای یک مزرعه گندم بسیار دشوار است، اما قرضه برای مزرعه کوکنار به آسانی دریافت شده میتواند. هروئین افغانستان برای روسیه به دردسر بزرگی مبدل شده است. گفته می شود هروئین افغانستان که بخش اعظم آن از طریق سرحد مشترک افغانستان با تاجیکستان به خارج قاچاق می شود در بازارهای روسیه جای مهمی دارد و صدها هزار انسان به آن معتادند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:53 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر روی استیضاح 11 وزیر کابینه تاکید کرده است. به گفته ولسی جرگه این وزارت ها پارسال کمتر از 50% بودجه انکشافیشان را مصرف کردند. عبدالستار خوصی منشی اول ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیش از فرارسیدن رخصتی های زمستانی نخست آنها در مورد بودجه سال آینده بحث میکنند. سید فتح محمد بهادر کابل با آقای خوصی صحبت را انجام داده و نخست از وی در مورد استیضاح 11 وزیر کابینه پرسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطابق اصول وظایف داخلی و ماده قانون اساسی در وسط هر اجلاس چکنی ما را 45 روز ولسی جرگه تعطیل داره. بنان ما فقط روز فردا را داریم. روز یک شنبه تعطیلات ولسی جرگه آغاز میشه. موضوع مهم دیگه ای است که وقتی بودیجه در اجرای کار ولسی جرگه باشه، ولسی جرگه به تعطیلات رفته نمیتونه. یعنی آجندای مهم است به خاطر سرنوشت مملکت، معاشات مامورین، پروژه های انکشافی با اهمیت است موضوع بودیجه. بنابراین ولسی جرگه فردا کمیته رؤسا را دایر میکنه و اولین آجندایی که ولسی جرگه خواهد داشت موضوع بودیجه است. وقتی که موضوع بودیجه قضیهش حل میشه یا تصویب میشه، دیگه ولسی جرگه طبق روال قدیم میره به تعطیلات. زمانی که از تعطیلات بر میگرده باز شاید در قضیه استیضاح بحث صورت بگیره و بر ازو اجنده تعیین شوه. او تصمیم کمیته رؤسا و مجلس عمومی خواهد.
نظریات عمومی چی است؟ آیا به می توافق رسیدن که امی 11 وزیر باید استیضاح شوند؟
بله، با اکثریت قاطع ولسی جرگه تصمیم گرفته که باید 11 وزیر به استیضاح بیاید. استدلالی که حکومت کرده بود و استنادی که سر ماده 77 قانون اساسی کرده بود که گویا وزرا نزد رئیس جمهور و ولسی جرگه از وظایف مشخصشان پاسخگو قصد و مسئولیت دارند، با نظر ما استدلال و استنادی که حکومت کرده بود او بعد از موضوع وضاحت وزرا بود. اگر وضاحت وزرا مورد قناعت وکلا قرار نمی گرفت، بعد اگر وکلا در رابطه با سلب اعتماد وزرا تصمیم می گرفت، حکومت می تونست که استدلال بکنن، مثلا بگه که آقای فلان وزیر در فلان موقع و زمان وزیر نبوده و
وظیفه دیگه داشته. طبیعی است که ولسی جرگه هم کورکورانه تصمیم نمیگرفته.
پس اگر حکومت باز هم خودداری میکنه از فرستادن چهار وزیر، باز تصمیم ولسی جرگه چی خواهد بود؟
او شما میفهمین که تصامیم در ولسی جرگه جمعی گرفته میشه و مجلس عمومی فیصله خواهد کرد که با حکومت چی خواهد کرد.
بله، گزینه ها چی است باز؟
گزینه ها مثلا بازم مربوط به کمیته رؤسا و مجلس عمومی میشه.
عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
عملیات نظامی که برای رهایی ده ها گروگان در الجزایر را اندازی شده بود پایان یافته است. گفته می شود که ادبای کشورهای مختلف جهان در این رویداد به گروگان گرفته شده بودند. در این میان دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به پارلمان کشورش گفت بحران در مورد گروگانگیری در الجزایر پایان نیافته، وضعیت خطرناک و در حال تغییر است. آرش همایون با ما در استودیو با جزئیات بیشتر در این مورد.
آژانس خبری دولتی الجزایر میگوید عملیات نظامی که برای رهایی ده ها گروگان الجزایری و اتباعی خارجی که در تأسیسات گاز اماس آغاز شده بود پایان یافته است. اما دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به روز جمعه و پارلمان آن کشور گفت بحران در مورد گروگانگیری در الجزایر پایان نیافته است و وضعیت خطرناک و در حال تغییر میباشد. دفتر وزارت خارجه بریتانیا نیز وضعیت را در حال تغییر دانسته. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در یک پیام تویتر نوشته است تا هنوز بسیاری جزئیات در این مورد روشن نمی باشد و بریتانیا در تماس نزدیک با حکومت الجزایر قرار دارد. ویلیام هیگ می گوید
We've sent additional staff to Algeria. We're in close touch with the Algerian authorities.
ما افراد اضافی را به الجزایر اعزام کرده ایم و در تماس نزدیک با مقامات آن کشور و شرکت بریتیش پترولیوم قرار داریم تا از کسانی که از این آزمون سخت به در آمدند به طور درست مراقبت شده و با فامیل ها و عزیزانشان بپیوندند و همه ای کسانی که در این مسئله دخیلن از اطلاعات و حمایت درست بهره مند شوند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است متاثر است از اینکه حکومت الجزایر قبلا در مورد این عملیات با او اطلاع نداده بود. حکومت فرانسه نیز به روز جمعه اعلان کرد که در مورد این عملیات برای آنها اطلاع داده نشده بود. با گفته دیوید کامرون در بین گروگان‌ها اتباعی بریتانیا، الجزایر و حدود 7 کشور دیگر شاملند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید آمریکا با اظهار این که بر اساس شواهد در بین گروگان‌ها اتباعی آمریکایی نیز شاملند میگوید.
Right now our priority is determining the status of the Americans involved in getting...
در حال حاضر تعیین وضعیت آمریکایی هایی که در این جریان دخیل بودند و همچنان فهمیدن کامل آنچه که اتفاق افتاده است در اولویت کاری ما قرار دارد. ما در تلاش کسب معلومات در این مورد از حکومت الجزایر هستیم. بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی الجزایر تا اکنون حدود 18 تروریست کشته شدند و تا هنوز هم اتباعی حدود 10 کشور جهان نزد اختطافچیان در گروگان قرار دارند. گروگانگیران تقاضا کرده بودند فرانسه عملیات نظامیش را در مالی متوقف سازد. شبه نظامیان ادعا می کنند در جریان عملیات نیروهای الجزایری 35 گروگان و 15 اختطافچی کشته شدند.
از تازه ترین ها در مورد تحولات اخیر و گروگانگیری در بحران الجزایر آرش همایون با ما و شما بود.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
بله و ساعت هم نزدیک به 7 شام به وقت کابل شد. تشکر از همراهی تان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. نشرات ما در امی لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. از ساعت 7 شام به وقت کابل نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را روی امین امواج فراموش نکنین. پس از 12 ساعت ما دوباره با برنامه های تازه رادیو آزادی با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.